بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکت. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين و علی اولاد الحسين و علی اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام اللهم اني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانا ابن بنت نبيك وقد حذرني من الامر ما قد علمت. اللهم واني احب المعروف واكره المنكر و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القبر و من فیه مخترت من امری هذا ما هو لک رزن و لرسولک رزا. دیشب عرض کردم این در واقع اولین فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام در رابطه با واقعه کربلا و عاشوراست. منابع رو نقل کردم، اشاره کردم. وقتی که امام حسین علیه السلام اومدن کنار قبر پیغمبر در واقع وداع کنن و حرکت کنن به سوی مکه و از مکه به سوی کربلا و کوفه، دارن با خدا اینگونه سخن میگن: خدایا این قبر نبی توست، منم فرزند نبی تو هستم، یک امری برای من پیش اومده، یک شرایطی الان برای من مقرر شده، از توی خدا به حقیقت این قبر و صاحب این قبر سوگند میدهم، چی رو برای من قرار بده؟ خدایا تو را قسم میدم به چی؟ یا ذل جلال و الاکرام به حق هازل قبر و من فیه، به حق این قبر و اون که در این قبر خوابیده، مخترت من امری هازا، در این واقعی که الان من قرار گرفتم نسبت به این امر، اون چه که برای من اختیار میکنی، برمیگزینی، اون چه باشد؟ ما هو لک رزن و لرسولک رزا، اون چی باشه که تو دوست داری. نمیگه اون چه باشه که من دوست دارم، یعنی یکی از بالاترین و برترین مقامی که یک انسان در شکل عالی ترین شکل دینداری باید به اونجا برسد، نحوه دینداری که فانی در رضای خدا بشه. از اینجا بنده این بحث رو با هم دیشب شروع کردیم که اگر از عاشورا درس‌های متعددی می‌آموزیم و می‌آموزند حتی غیر مسلمان‌ها و اعتراف هم کردن، می‌آموزیم ما مسلمین و به ویژه شیعیان خیلی درس‌ها از امام حسین و مکتب عاشورا می‌آموزیم، ولی با توجه به این گونه فرمایشات اون حضرت، یکی از عالی ترین درسی را که عاشورا به ما می‌آموزد شکل دینداری عارفانه، عاشقانه، کمال جویانه. تا حالا چرا سه تا تعبیر براش به کار بردم عرض خواهم کرد، ولی امشب باز تیمنن و تبرکن ابتدای عرضم یه فراز دیگری رو از فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام در ابتدای حرکت از مکه به کوفه هم باز بخونم که همین مضمونو داره. این فرمایش اولین فرمایشی بود که ابتدای حرکت از مدینه به مکه بود. حالا از مکه وقتی میخوان حرکت کنن برای کوفه، مطالبی است که بعضیشو بعد خواهم گفت. این قسمت رو اجازه بدید من اشاره کنم. دو مدرک از شیعه میخونم، یه مدرک از اهل سنت. کتاب اللحوف سید ابن طاووس که میدونید از بزرگان علمای شیعه است، که در ردیف سید ابن طاووس در طول دوران غیبت کبرا دو سه نفر رو اسم میبرن. در ردیف سید ابن طاووس صاحب نظران عالمان شیعی اتفاق نظر دارن در کل دوران غیبت کبرا، دو سه نفر رو میشه در ردیف سید ابن طاووس. بقیه خب همه خوبن، همه بزرگن، اما اینا خیلی شخصیتن. سید ابن طاووس در کتاب اللحوف صفحه 60 و 61، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 366 و 367. از عالمان اهل سنت خوارزمی در کتاب مقتل الحسین جلد 2 صفحه 5 و 6. بعد از اون صحبت‌های مفصلی که عبدالله عمر اومد امام حسین رو باز بداره، عبدالله ابن زبیر اومد امام حسین رو باز بداره، خود جناب محمد حنفیه اومد گریه کرد، جناب ام سلمه اومد، دیگران بحثا که چی گفتن، امام حسین چی در جواب اونها فرمود، که بعضی از اونها رو هم حالا اشاره خواهم کرد به مناسبت بحثمون تا چقدر وقت اجازه بده. بعد از اون که همه فهمیدن نه، امام حسین بناس بره، نمیمونه، و این پیشنهادات و اینها در تصمیم الهی امام حسین هیچ تأثیری نداره. حضرت بعد از این که همه اونها رو ساکت کردن یا به تعبیری قانع کردن نه من باید حرکت کنم به طرف کوفه، یک خطبه خوندن در مکه که بعد از اون حرکت کردن. طبق این منابعی که خدمتون خوندم خطبه شون چیه؟ حضرت فرمودن الحمدلله ما شاء الله ولا قوة الا بالله وصلى الله على رسوله خد الموت على ولد آدم مقد القلاد على جيد الفتاد. حمد خدا رو گفتن و صلوات و درود بر پیغمبر فرستادند و بعد فرمودن مرگ برای فرزندان آدم و انسان مثل گردن بندی که به گردن دختران جوان قرار می گیرد، اینجوری زیبا و باعث تزئین و آبرو نگاشته شده است. این از مرگ نه با ترسی. من نه این که مرگ رو نمی ترسم، نه این که از مرگ اکراه ندارم. معمولا یک دختر خانم جوان یک گردن بند رو دوست می داره و به عنوان یه عاملی که الان به گردنش بندازه و او رو تزئین کنه میخواد و میطلبه. حضرت با این تعبیر که مرگ برای ولد آدم بچه های آدم مثل گردن بندی که به گردن یک زن و دختر جوان آویخته میشود زیبایی داره. و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف، شوقی که من، ولهی که من به سوی گذشتگانم دارم، اون عالمی که اونا رفتن، اون جایی که اونا قرار دارن، و من چقدر الان اشتیاق دارم که برم با اونها بپیوندم، مثل شوقی است که یعقوب برای دیدار یوسف داشت. شوق یعقوب برای دیدار یوسف زبان زده دیگه، در قرآن اومده، در بینش دینی ما مطرحه. یک پیغمبر خدا به قدری شائق است یوسف رو ببینه که در اثر گریه ای که بر فراق یوسف کرده حتی چشمش آسیب دیده. میگه من شوقی که به اسلافم دارم، عشق و علاقه‌ای که برم به اون قبلی‌ها و گذشته‌هام بپیوندم، مثل شوقی است که یعقوب به یوسف داره. و خیر علی مصر اون انا لاغیه، یک مقتلی، یک کشتنگاهی برای من اختیار شده و من باید اون مقتل رو، اون کشتنگاه رو، اون جایی که بناس اونجا به قتل برسم، باید اون رو ملاقات کنم. که انی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا، انگار گرگان بیابان در اون مسرع بدن منو باید تیکه تیکه کنن و اعضای بدن منو قطعه قطعه بسازن، بین نواویس که یه جایی در شمال کربلاست و کربلا. فیملعان منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا، و در اون سرزمین این گرگان گرسنه بیابان که میخوان بدنها رو منو تکه تکه کنن، روده های خالی خودشون و انبانهاشون رو از من سیر کنن. لا محیس ان یوم خطب القلم، اون چه که در عالم قلم الهی نگاشته شده و در لوح ازلی معین گشته، لا محیسه، از اون گریزی نیست. وقت این عبارت، حالا تا اینجا بیان میکنه من باید برم، چاره‌ایم نیست، نظام دینی الان اینو ایجاب میکنه به دست گرگانی بیفتم، یک خوناشامانی که شکم بارعاین که روده های خالیشون رو تشبیه کرده، یه گرگ گرسنه‌ای که الان چگونه حمله میبرد به گله گوسفندی تا شکموی خودش رو پر کنه، معده خودش رو پر کنه، رودش رو پر کنه، یک همچو گرگان درنده‌ای در انتظار منن، منم باید برم، چاره ای نیست. اما حالا من چجوری میرم؟ این عبارت رو دقت کنید. بعد از این بیان فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت. پس اولین صحبت در کنار قبر پیغمبر چی؟ خدای از تو میخوام که در این سفر و در این امر که برای من پیش اومده چی برام قرار بدی؟ اونی که مورد رضای توست. اینجا داره خبر میده من دارم به یه همچه سفری میرم، گرگان درنده‌ای منتظرن که منو تیکه تیکه کنن و منم باید در این مسیر. من تشبیه میکنم، یه عزیزی قبل از شروع جلسه تو اتاق از من سوالی پرسید که ما قبلا تو بحث علم امام تو این حسینینو بحث کردیم، اگر امام میدونست کشته میشه و این سفر رو بره اونجا خودکشی میشه نمیشه، چگونه است غیره. مثال زدم اگر من و شما یقین داشته باشیم الان یک جهاد اسلامی است، فرض میکنیم تکلیف شرعی من و شما اینه که بریم تو این جهاد اسلامی و میدونیم هم کشته میشیم، باید بریم یا نباید بریم؟ تکلیف دیگه، وقتی تکلیف شد باید بریم. میگه آخه میدونم کشته میشم، خب باشه تکلیف جهاد باید برم. امام حسین میفرماید میدونم کشته میشم، میدونم یه گرگان درنده‌ای منتظرن که منو قطع قطع کنن، ولی من باید برم. حالا که باید برم شکایتم نمیکنم، گلم نمیکنم. رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیته. نصبر علی بلائه، ما به بلاهایی که در راه خداست همه رو صبر میکنیم. و یوفینا اجر الصابرین، خدا هم اجری که به صابرین میده برای ما مقرر میکنه. اینجا بعد حضرت مطالبی فرمودن تا میرسه به اونجا که من کان بازلن فینا مهجتهو، اونایی که حاضرن خون دلشونو در راه ما بیرون بریزن، بدن جانشون را، و مبتنن علی لقاء الله نفسه و برای ملاقات خدا جان خودشون رو اونجا قرار بدن، فلیرحل معنا، اینا با ما بیان. یعنی هر کسی اهل این میدان نیست، عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشق بازی را لیاقت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. ابن الحسن امام زمان ابی عبدالله الحسین در از مکه حرکت میکنه، میگه اونایی که اهل این وادی هن بیان، گرچه بعضی خودشون قاطی کردن ولی تا صبح عاشورا چی شد؟ غربال شدن. اونایی که این لیاقت رو داشتن که وارد اون مرحله بشن، اینا موندن. ابن الحسن میشه در این دهه محرم اونایی رو که غربال میکنن اسمشون رو به شما میدن؟ به لطف شما، به عنایت شما، به کرم شما، به توجه شما، ما هارم تو اون لیست قرار بدن. اینجا امام علیه السلام می‌فرماید فإننی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی، من صبح حرکت می‌کنم، الان حرفم هم زدم، یک همچو سفری در پیش داریم. اونایی هم که حاضرن خونشون و جانشون رو بدن، اهل این میدونن، یالا بفرما، صبح ما حرکت می‌کنیم. اما همه این حرفا رو به کجا رفت دادن؟ رضا الله رضانا اهل البيت، رضای خدا رضای ماست. یعنی ما به چی راضی هستیم؟ به اون چی که خدا راضیه. خدا راضیه گرگا منو بدرن، بوش بدر. خدا راضیه زن و بچه من اسیر بشن، بوش. اگه خدا راضیه، خدا بی خود که راضی نیست، تو خیر در اینه. از اینجا من اومدم چه استفاده ای کردم؟ فرمایش دیشب حضرت، فرمایش امشب که بهش اضافه کردیم. امام علیه السلام میخواد به ما نشون بده چجور دین دارید. آیه 201-202 سوره بقره رو که دیشب با هم شروع کردیم و با توجه به اول سوره بقره چه نتیجه گرفتیم؟ یه گروه کافرن، اسلام میگه چه؟ اینا که کافرن، نقطه مقابل مؤمنین و مسلمین. اونایی که خودشونو به عنوان پذیرندگان دین اسلام معرفی کردن، یه عده منافقن، یعنی دینداری منافقانه. آیا دینداری منافقانه مورد پسند اسلام و قرآن است؟ قرآن که منافق رو از کافر حتی بدتر هم معرفی میکنه. پس اینام که مردودن. گرچه ادعای دینداری میکند، تظاهر به دینداری میکند، ممکنه تو جمع مسلمونا بیاد از اونها نمازشو بیشترم طول بده، ممکنه قیافه ظاهریش هم اگر من و شما یه انگشتر دست میکنیم و 5 تا انگشتر هم به دستش بکنه برای اینکه مردم رو بفریبه، ولی دینداری چیه؟ منافقان است. اینا که مردود رده، میذاریم کنار. میایم منهای کفار و دینداری منافقانه با توجه به آیات و قرآن و روایات که دیشب هم اشاره کردیم، میمونه چه دینداری دیگر؟ یک، دینداری منفعت طلبانه، دینی که به خاطر منفعتش. خب ممکنه کسی بگه با دینداری منافقانه چه فرقی داره؟ منافقم به خاطر منفعت اومد گفت من مسلمونم دیگه، وگرنه که مثل کفار بود. احساس کرد یه منفعتی داره در تظاهر به اسلام و مسلمانی. اما با این فرق که منافق معصیت رو حاضره، گناه رو حاضره، دروغ رو حاضره، ریا رو حاضره، گناه رو و خلاف قرآن رو حاضره، ولی تظاهر میکنه. اما دیندار منفعت طلبانه ای که اینجا ما با در مقابل دیندار منافقانه قرار دادیم، میگه معصیت نمیکنم، نه، خلاف اونی که خدا گفته نمیکنم. خدا گفته نماز بخون، نماز میخونم. خدا گفته روزه بگیر، روزه میگیرم. خدا گفته خمس بده، خمس میدم. من به وظایفم عمل میکنم. ولی برای چی این کارو میکنم؟ یک، به خاطر اینکه دنیام خوب باشه. پس دینداری منفعت طلبانه به این منظور که دین را برای منفعت دنیا میخواهد. قرآن میفرماد اینا کیانن؟ اهل خسرانن، اینا ضرر کردن. یه حدیث از امیرالمؤمنین اضافه کنم بر بحث دیشب. در غرر الحکم از مولانا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام است در این رابطه، حضرت چی فرمودن؟ ان جعلت دینک تبعا لدنیاک فقد احلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین و این جعلت دنیاک تبعا لدینک فقد احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الفائزین. قسمت اول مورد بحث ماست. این جعلت دینک تبعا لدنیاک، دین و تابع دنیا کردی، به تعبیر ما دینداران منفعت طلبانه ای که دین را میپسندن برای دنیاشون. لذا اگر دنبال ذکره، اگر دنبال دعاست، اگر دنبال یک راز و نیازیه، چه ذکری ثروتمو بیشتر میکنه، چه ذکری شهرتمو بیشتر میکنه، چه راز و نیازی دنیای منو از بقیه بیشتر میکنه که دیشب از سوره بقره براتون خوندم، نص سری قرآن بود، میگه وقتی اینا حج را به پایان میبرن تو صحرای منا دستور به ذکر و دعا داده میشه و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لهم فی الاخرت من خلاق، فقط دنیا براشون مطرح، قرآن فرمود دیگه. پس این که مردوده، این که قرآن نمیپذیره، فرمود اینا بهره‌ای تو آخرت ندارن، تو آخرت هم میفهمن چه خسرانی ورزیدن، دین را، خدا را، پیغمبر را، ارزش‌ها را، همه را فدا کردن فقط برای چند روزه دنیا. اما همین دینداران منفعت طلبانه میتونه بگه نه، ما منفعت رو میخواییم ولی منفعت دنیا و آخرت رو با همدیگه میخواییم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، که آیه بعدی بود تو سوره بقره آیه 201 که با هم خوندیم. خیلی خوب، پس حالا اینجور دینداری اشکال داره؟ اون خسرانی که دینداران منفعت طلبانه دسته اول دارن نه، ولی ایدئال است بازم نه، به جهت این که اول یک توضیحی عرض بکنم بعد بیام سراغ منابع شرعیمون. عنایت بکنید، ما اونجایی که منفعت را میطلبیم یک ویژگی انسانی، یک خصیصه بشری رو دخالت میدیم تحت عنوان نفع طلب و ضررگریز. این خصیصه بد نیست، انسان ها نفع طلبن، ضررگریزن، میگه اونی که به نفعمه میخوام، اونی که به ضررمه نمیخوام. خب این اگه نباشه که ما رشد نمی کنیم، تعالی پیدا نمی کنیم، خوبه. ولی منفعت را بر مبنای چه منفعت بدانیم، ضرر را با چه معیاری ضرر حساب کنیم، برای اینکه این معلوم بشه و شکل دینداری بالاتر از دینداری منفعت طلبانی معنی پیدا بکنه، میام یه واژه اینجا درست میکنم. اون واژه چیه؟ میگم اگر انسان منفعت طلب است، یه ویژگی ایدئالی انسان داره که اگر منفعت در راستای اون ویژگی قرار گرفت میشه ارزنده. اون ویژگی چیه؟ کمال جویی انسان، کمال طلبی انسان. یعنی اگر میگم دینداری منفعت طلبانه، بگم دینداری کمال جویانه. حالا فرقش چیه؟ دقت کنید، ما وقتی کمال را به عنوان یک ارزش که انسان دلش میخواد بهش برسه، حالا یک کمال محسوس در همین عالم که همه اتفاق نظر دارن، تا برسیم به کمالات معنوی دیگر، علم، علم کمال دیگه، عالم، وقتی یک جاهل عالم میشود کاملتر از جاهلی است که عالم نشده، پس علم کماله، عالم در این کمال رو به دست میاره. انسان فطرتاً خلقتاً کمال جوست، همونطوری که فطرتاً نفت طلبه، و لذا هر انسانی دلش میخواد کنکاش کنه، جستجو کنه، مطالب رو بفهمه، حتی یه مطلب ساده اولیه. الان همه ما تو این حسینیه نشسته ایم، یه صدایی از یه گوشه برخیزه، ناخودآگاه میگیم چی بود، یعنی چی؟ یعنی میخواییم بفهمیم، مبهم نمونه، حتی در حد یک صدا چی بود. دو نفر در گوشی با هم دیگه حرف میزنن، میگیم چی میگن، چون جهل رو نمیپسندیم، میخوایم عالم نسبت به او بشیم و مطلع بشیم. خب حالا وقتی انسان کمال جویه، پس یک ارزش در انسان کمال جویی نسبت به یک مصداق معین علم، میبرم در کنار نفع طلبی انسان. اگر به من پولی پیشنهاد کنن که طبق روال، حتی حرام نبا، ربا نه، رشوه نه، حق بازی کلاهبرداری نه، هبه هدیه، هدیه و هبه، بگه آقا جون این مبلغ پول به شما هبه کردم. انسان طبق قاعده نفع‌طلبی بدش میاد یا خوشش میاد؟ خوشش میاد. ولی اینجا در چه صورتی این نفع‌طلبی نفع‌طلبی مثبته؟ بگه با کمال جویی ما منافات داره یا نداره. دقت کنی چه عرض میکنه. مثلا کسی بگه من این مبلغ رو به شما میدم، شما میدونید لازمه قبول این پول این است که از علم جویی باز میمونید. اینجا این نفع واقعا نفعه یا در مسیر کمال جویی ضرره؟ ضرره دیگه، نمیذاره به اون کمال برسید. یک کمی مثال ببریم بالاتر. شخصی خادم امام صادق علیه السلام بود، شنیدید همه معروفه. ایشون اسب حضرت رو تیمار میکرد، حضرت جایی میخواست بره میومد اسب رو میآورد حضرت رو سوار میکرد و این توفیق رو داشت. یک تاجر خراسانی رفت مدینه، شیعه بود و علاقمند به امام صادق علیه السلام. چند روزی در مدینه مهمان امام صادق که بود، این خادم رو دید خیلی با امام نزدیکه، قبطه خورد، اومد به خادم گفت این شغل تو چند به من میفروشی؟ گفت مگه چقدر میارزه؟ یه رقم بالایی گفت. خب باش. این پول رو گرفت، اسب حضرت رو تحویل به او داد. مثلا بعد از ظهر حضرت میخواستن جایی تشریف ببرن، دیدن این تاجر خراسانی اسب آورد و مثلا رکاب گرفت. آقا فرمان سوار شین. گفت چی شد شما اینجا؟ گفت من این شغل از او خریدم. اما بزرگی امامان رو ببینید، به این راحتی که افراد رو راه نمیکنن، چون در خانه اونا بوده، کار کرده، اتمام حجت میکنن. اگه نخواستن بعد میگن برو. حضرت صداش زد، فرمود فلانی چی شد؟ گفت آقا یه پول خیلی خوبی به من داد. فرمود من مانع این که یه پول زیادی به شما برسه نیستم، ولی میدونی چی و از دست دادی؟ یه دفعه دوزارش به قول عوام افتاد. گفت ای داده بر من، رفت سراغ اون تاجر، گفت نمیخوام همه پولاتو بهت میدم، شغل خودم به خودم بده. من بودن از امام صادق رو به این پول عوض کنم؟ در کنار حجت و ولی زمان بودن رو با این پول؟ خب اینجا اگر این آقا اون پول رو می گرفت و از محضر امام صادق جدا می شد، معصیت کرده بود؟ نه. جهنم می رفت؟ نه. و عبادات دیگه هم با اون پول انجام می داد، بهشتش هم می بردن. ولی اون مواهبی که در مکتب امام صادق و در محضر امام صادق به عنوان کمالات معنوی بنا بود براش حاصل بشه، اونا حاصل می شد؟ نه. پس منفعتی که در راستای کمال باشه، نه منفعتی که خلاف جهت کمال باشه که انسان از کمال باز بداره. ما در دین کمالی که باید منفعت رو در اون راستا قرار بدیم چیه؟ که اون دینداری رو امام حسین میخواد در عاشورا به ما نشون بده و به ما بفهمونه. و لذا میفرماد جان باید بدید، تیکه تیکه باید بشیم. گرگهای گرسنه بنی امیه و اطرافیانشون در سرزمین کربلا ما رو تیکه تیکه میکنن. خب حالا طرف بیاد بگه که من نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، خمسمم میدم، سالی چند بارم زیارت مکه و کربلا و مشهد رو هم میرم، کاریم به این که حالا یه سری برنامه های اینجوری باشه ندارم. آیا این منفعت باعث جدایی از اون کمال میشود یا نه؟ حالا اجازه بدید من در ذیل همین آیه شریفه 200 و 201 سوره بقره که دیشب شروع کردیم و امشب داریم تکمیل میکنیم، دو تا روایت از دو تا معصوم در رابطه با ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه بخونیم چیه. در تفسیر مجمع البیان مجلد اول که جلد 1 و 2 با همه، صفحه 530، این حدیث از پیغمبر اسلام: من اوتی قلبا شاکرا، کسی که قلب شاکر پیدا کنه. خب اولا قلب چقدر ارزش داره؟ عالی ترین سرمایه وجودی ما انسان ها قلبه. بارها عرض کردم عقل قدرت تعقل و تجزیه و تحلیل کننده امور، فؤاد دل، عقل که کلمه هم عربیه ولی قرآن لب به کار برده، نها به کار برده، این لب، این عقل نیروی تعقل و تحلیل کننده مسائل، فؤاد که فارسیش ما میگیم دل، این هم عامل شهود و دریافت افاضه است. دوتایی رو با هم اگه بخوایم توی کلمه بگیم تو زبان قرآنی و عربی بهش میگیم قلب. پس قلب میگیم هم عقل توشه هم دل توشه. دو تا قدرت عظیم وجود انسان که با عقل بفهمد با دل بیابد. گو بعضی چیزا یافتنیست، بعضی چیزها بافتنیست. بعضی چیزا یافتنیست، بعضی چیزا دیدنیست. اون مقام دیدن مال دل پاکه. اون مقام یافتن صحیح نبافتن مال عقل سالمه. آنانی که عقلشون رو سالم نگه می‌دارن و سالم به کار می‌برن می‌یابن ولی نمی‌بینند. آنانی که دلشون را سالم نگه می‌دارن و به کار می‌اندازن می‌بینند و شهود پیدا می‌کنند. اصحاب ابی عبدالله دیدن. اجازه بدید باز من همینجا نمیتونم رد بشن، یه عبارتی رو از نویسندگان غیر شیعه براتون نقل کنم. طبری صاحب کتاب تاریخ طبری مشهوره، خب میدونید کتاب معروفی داره به نام تاریخ طبری که در تاریخ طبری یه حق کشی هایی هم کرده، یه جاهای بی‌انصافی هایی هم به خرج داده، حالا مجبور بوده مجبورش کردن یا خودش عقایدش یه جوری بوده که نمیذاشته بعضی حقایق رو بیان کنه. گاهی در طول جلساتی که اینجا با هم داشتیم نمونه هایی از بی‌انصافی های طبری رو در تاریخ طبری بنده با مدرک نشون دادم و بزرگان این انتقاد رو بهشون کردن. تفسیر معروفی داره این طبری، اصلا اهل طبرستان، مازندران، طبرستان، بیش از 1000 سال قبل میزیسته، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری که از مازندران طبرستان اومد رفت بغداد و مدتها بغداد بوده، یه عالم برجسته معروف اسلامی شد، هم تاریخ طبری نوشته هم تفسیر نوشته که مجلدات مفصلی است و به عنوان یک تفسیر معروف در تاریخ مطرحه. هم در تفسیرش هم در تاریخش یه مطالبی داره که یه مقداری بی‌انصافی کرده نسبت به شیعه. اما یه کتابی داره به نام دلائل الامامه، نشون میده ظاهرن یا از اول شیعه بوده جرأت نمی کرده، بعدها خواسته اینو بنویسه افکارشو نشون بده، یا بعدها فهمیده برگشته. حالا اینا تحقیق تاریخی میخواد، قضاوت کار ساده ای نیست. در کتاب دلائل الامامه صفحه 74 این مطلب رو نقل میکنه. مرحوم علامه مجلسی در بهار 44 صفحه 364، مرحوم سید ابن طاووس در همین کتاب اللهوف که عرض کردم صفحه 61 و 62 میگه حدثنا ابو محمد سفیان عن وکی عن الاعمش قال لی ابو محمد الواقدی و تا کی و کی لقینا الحسین قبل ان یخرج الی العراق به ثلاث لیال. ما در مکه که بودیم 3 قبل از این که امام حسین از مکه خارج شود و به طرف کوفه برود، من امام حسین رو ملاقات کردم. فاخبرنا بضعف الناس في الكوفه، به امام خبر دادم که آقا مردم کوفه مردم خاصی هستند، اینا ضعف ایمانی دارن، ضعف استقامتی دارن، ثابت قدم نیستن، به تعبیر من و شما به اینا نمیشه دل بست، انگار مثلا امام نمیدونه. فاخبرناه بضعف الناس في الكوفه و ان قلوبهم معه و سيوفهم عليه، به امام خبر دادم که آقا جون مردم کوفه اینجوری هست، قلباشون با شماست ولی شمشیراشون هم علیه شما کشیدن. گفت طرف عصر عاشورا وقتی حمله کرد به خیام ابی عبدالله، دختر رو تعقیب کرده، گوشواره از گوشش میکشه، گوش زخمیه، بعد گریه هم میکنه، میگه چرا گریه میکنی؟ میگه دلم برات میسوزه. میگه چرا گوشواره رو میکنی؟ میگه آخه دوستش دارم، قیمت داره. این بدبختی، این دینداریه، منفعت طلبانه اونجوری. تا نمازش هم میخون بعد وای میستاد نما. خیلی چه دینیه؟ دینی که انسان رو به این آلودگی ها برساند، این دین نبودنش بهتره.
ما یکی از بدبختی هامون در طول تاریخ حتی اسلام و همه انبیا بددینیست که خطرش از بیدینی بیشتره. بددینی که خطرش از بیدینی هم بیشتره. حالا امام حسین علیه السلام تمش داره تو این سفر داد میزنه، راضی به رضای خدا، راضی به رضای خدا. آخرین کلامش هم تو گودال قتلگاه، الهی رضان به رضای، راضی ما باید اونی که خدا میخواد بپذیریم. حالا ایشون داره میگه مردم کوفه اینجوری هم. فاخبرناه بضعف الناس في الكوفه وان قلوبهم معه وسيوفهم عليه. تا اینا رو گفتم فاومع بيده نحو السما. که حضرت اینجا در طرفم لیاقت دیده، میخواد نشون بده میخوای به من خبر بدی. فاومع بيده، یه اشاره کرد به آسمان. ففتحت ابواب السما، دیدم درها گشوده شد. بعضی وقتا ما با جوونا که مواجهیم، چه دانشگاه چه بیرون دانشگاه، با یک صفایی، با یک صداقتی، با یک خلوصی میگن عالمان ربانی رو کجا میشه پیدا کرد، زندگان واقعی رو کجا میشه دید. مثلا یه زمانی مرحوم عاشق حسن علی نخودکی بود، افراد راحت میرفتن در محضرشون. مثلا اینجور شخصیت ها که آدم بره پیش اینا و بله نمیگیم نیستن، ولی الان بیشترین اصل، الان بیشترین اونها براشون اصل، اون اصلیست که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، فعلا تو مسئولیت این مرحله اونها قرار گرفتن. حالا مگه گاهی اینا این کارا نمی کردن؟ مگه نشون نمی دادن؟ حالا امام حسین علیه السلام داره به این فرد میگه که و اومع بیده نحو السما ففتحت ابواب السما و نزل من الملائکه عددا لا یحصیهم الا الله. اونقدر ملک از این ابواب گشوده شده یا عالم بالا شروع کرد آمدن که مگه خدا بتونه بشموره؟ چه خبره؟ و قال لولا تقارب الاشیا و حبوط الاجر لقاتلتم به هؤلاء. اگر به بعضی ملاحظاتی که بعضی چیزا با بعضی چیزا نزدیک میشن و یک اجری در اون نحوه حرکت من نهفته شده که خدا مقرر کرده نبود، همینا رو با خودم میبردم، با اینا میجنگیدم. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بشه یک شما برای خدا باشی، خدا با شما نیست؟ همون گونه که یه نمونش رو از تاریخ و قرآن قبل از اسلام که برای ما بیان میکنه بگیریم. مگه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بنده عابد موحد نبی برجسته خلیل الله نبود؟ خود قرآن گواهی میده که ابراهیم کسی است، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز برای خداست. حالا آوردن گذاشتن تو منجنیق میخوان پرتاب کنن. مگه جبرائیل نیومد؟ مگه اسرائیل نیومد؟ مگه اسرافیل نیومد؟ مگه اسرائیل نیومد؟ یعنی چی؟ یعنی برجسته ترین ملائک عالم وجود از خدا اذن گرفتن. آخه یه بنده خوب داری تو کره زمین دارن میسوزوننش. به تعبیر من بلا نعوذ بالله مثلا به خدا میگن این خیال تام نیست، اونجا نشستی دارن میسوزونن. ملائکه جلزه بلس کردن، کما اینکه روز عاشورا همه ملائکه جلزه بلس کردن. روایات داره با. روز عاشورا نعره‌ای که ملائکه زدن در تاریخ حیات ملک در عالم مجردات، و خدا میداند رو وظیفه میگم، خدا یا تو شاهدی رو وظیفه میگم، وگرنه این حرفا برای دهن من زیاده. چون من ایمان دارم به اون فرد میگم، من میشناختم کسی را که عزاداری ملائک را در شب عاشورا متوجه میشد و میگفت امشب قطعا شب عاشوراست، چون امشب همه ملائک مشغول عزاداریه. ملائک اجنه را، عزاداری اجنه را متوجه میشه. اینا یه حسابای خاصی برای خودش داره، هیچ جای تردیدم نیست، قابل اثباتم هست. حالا ما فعلا وارد اون مقوله نشیم. میگه وقتی امام حسین علیه السلام اومع بیده نحو السما و فتحت ابواب السما و نزل من الملائکه عددا لا یحصیهم الا الله، بعد حضرت فرمود اگر یک وظیفه نبود که من با همه اینا میرفتم میدان. ولکن اعلم علمن، میدونم و علمشو دارم که چی؟ ان هناک مصرعی و مسارع و اصحابی لا ینجو منهم الا ولدی علی
ولی اونجا باید هم من هم همه اصحابم الا یک پسرم علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام همه باید اونجا کشته بشه. یعنی منی که میتونم ابواب آسمان رو به اذن الله بگشایم که همه این ملائک بیان، همون جوری که ملائک اومدن به ابراهیم خلیل گفتن ما حاضریم، ابراهیم خلیل چی گفت؟ علمه به حالی یکفیان مقالی. حالا یه شب اگه شد شعر عمان سامانی رو در این رابطه براتون بخونم. عجب غوغایی کرده عمان، عجب غوغایی کرده عمان در مقایسه با جوابی که ابراهیم خلیل الرحمن به ملائکه میده، جوابی که امام حسین میده و مقایسه میکنه. ابراهیم خلیل الرحمن ملائکه اذن گرفتن اومدن، ابراهیم گفت بین من و او حائل نشید. امام حسین اختیار ملائکه دست خودش بود، گفت اجازه بهتون نمیدم اصلا، بگذارید بین من و محبوبم حائل نشید. و اوج لقای امام حسین در مقام رضای عرفانی و فنای حقیقی الهی عصرآشورا و گودال قصرگاهست که باید اینو به عالم نشون بده. عشق یعنی چی؟ دینداری کمال جویانه یعنی چی؟ اونجایی که شمر با چکمه بر سینه اش بنشیند. فضحک الحسین و قال الهی رزن به رضائک تسلیمن لقضائک لا معبود سواک. زیر چکمه شمر قرار میگیره. کی؟ همه ملائک در اختیارشن، اما خدا میخواد مقام رضا رو نشون بده. یعنی اینجوری بگم، تجلی مقام صبر خدایی. حضرت فرمودن رضا نا... عبارت رو دقت کنید، رضا الله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه ما صبر میکنیم، و یوفینا اجر الصابرین، بالاترین درجه اجر صابرین در بالاترین شکل دینداری. یکی صبر میکند از شهوت، از پول، از شکم، از مقام، از دنیا که چه شود بهشت بهش بدن، پس اجر صبرش بهشته. ولی اجر صبرش بالاتر از بهشت نیست. صبری که امام حسین میکنه چیه؟ مظهر صبر خدا شود. مظهر صبر خدا بشه یعنی چی؟ خدا این همه کافر کره زمین، این همه منافق کره زمین، این همه ظالم و ملحد کره زمین، خدا بخواد با یک اراده و مشیت الهی همشونو نابود کنه کاری داره؟ اما خدا صبر میکنه یا نه؟ امام حسین میخواد مظهر صبر خدا بشه. همه ملائک در اختیار من. لذا خداوند میگه هر ملکی رو تو بخوای یه اذن بده. لذا امام حسین هم به طرف نشون میده. اما راه فعلا اینه. همونطوری که خدا میگه راه این نیست که کسی گناه کرد فوری جانشو بگیرم، چون دار امتحان است، باید این مراحل رو انسان‌ها طی بکنن. لذا اما این روایت رو بخونم، یه تیکه دیگه هم حالا فرصت دیگه بتونم امشب اونم بخونم. من اوتی قلبا شاکرا، کسی این قدرتش عقل و دلش شاکر باشه. دقیق ترین معنی شاکر چیه؟ شکر هر چیز، یعنی استفاده به جایی از اون چیز دیگه. بنده الان یه کتاب میدم به شما، میفرمایید که تشکر میکنم، تقدیر میکنم. اینا مرادف همه. تقدیر میکنم یعنی قدرشو میدونم. ها قدر کتاب میدونم اینه که ببرم تو دکور کتابخونه بذارم که فقط گاگای رنگشو تماشا کنم. یا قدرشو میدونم یعنی این کتاب رو ازش استفاده میکنم. استفاده از قلب بکند، استفاده از عقل بکند. و لسانم ذاکرا، آیه رو خوندیم دیشب، و اذا قضیتم مناسککم، وقتی شما مناسکتون انجام دادید، فذکروا الله، بیاد خدا بیفتید، اهل ذکر باشید. ذکری که در اونجا مطرح میکنه، نه ذکر و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، با توجه به اون مقام ذکر، و لسانا ذاکرا و زوجتا مؤمنتا تعینه علی امر دنیاه و اخرا، و همسر مؤمنه‌ای داشته باشد که او را برای استفاده به جای از دنیا و آخرت یاری بده. تو پرانتز بگم، خانمایی که
عرائض بنده رو میشنوید، نفرمود زوج مؤمن، فرمود زوجه مؤمنه. یعنی نقشی که زن در خانه دارد که اعضای خانواده رو مذهبی کنه یا غیر مذهبی از نقش مرد بیشتره و من اینو معتقدم و اثباتم میکنم. هم مرد علی ابن ابی طالب باشد، ولی اگر میخواد فرزند ابل فضل بشه میگه مادر باید لایق باشه، اگه نباشه نمیشه ابل فضل نمیشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میخواد خواستگاری بفرسته عقیلو، میگه زنی میخوام، این آقا بابا که علیه سلام الله علیه چی در عالم وجود به اذن الله وجود داره که علی نداشته باشه؟ مگه ید الله نیست؟ مگه عین الله نیست؟ مگه لسان الله نیست؟ مگه اذن الله نیست؟ مگه خلیفت الله نیست؟ مگه مظهر الله نیست؟ مظهر الله، نه الله باشته با نکنید، مگه مظهر الله نیست؟ ولی میگه فرزندی میخوام با این مشخصات، باید مادرش این باشه. معلوم مادر. از اون طرف تو جنگ صفین مگه همه تون نشنیدین؟ محمد حنفیه یک کمکی ترسید، حضرت فرمود برو کنار، تو از مادرت ارث بودی، بابات که ترسو نبود. ولو پسر علی هستی، مادر اون مادر ابوالفضلم جانم بفداش. چرا در مقابل امام حسین میگه یا سیدی یا مولایی، نمیگه برادر؟ تا یه جا خود بگه او مادرش زهراست، گرچه پدر منم علیه، پدر او هم علیه، گرچه مادر من ام البنینه که زن صالحه متدینه مؤمنه، من تو خیلی از مشکلات حاجتم رو متوسل به ام البنین میشم و میگیرمم، مگه شوخی ام البنین؟ اما مگه با زهرا سلام الله علیها قابل مقایسه است؟ اون اول فز میفهمه سلام الله علیه، منتها اونا هم نشون میدن دیگه، وقتی از اسب زمین میفته علامان و غیر زهرا بغل باز کند پسرم عباس بیا، و او حقیقتا پسر فاطمه زهرا شناخته بشه. حالا زوجه مؤمنه ای که بخواد یاری بکنه، حضرت فرمودن فقد اوتی فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این خیر دنیا و آخرت رو داره. خب یک کمی هنوز به اون راحتی که روایت بعدی باز میکنه باز نشد، اما تا حدودی توضیح داده شد. یعنی حسنه چیه؟ پول خیلی زیاد، ثروت خیلی زیاد، شهرت خیلی زیاد. حضرت میفرماید قلب خاشه شاکر، لسان ذاکر، همسر همراه که انسان را در مسیر معنویت کمک کنه و به حرکت بندازه و اونی که بیشتر نقش داره انگشت روی او گذاشت. اما حالا برای اینکه این بازتر بشه اجازه بدید از تفسیر العیاشی جلد 1 صفحه 98 آقا امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه پیغمبر اون روایت فرمودن، امام صادق برای ما این روایت کم باز کردن که بیشتر بفهمیم. فرمودن رضوان الله والجنه فی الاخره و سعف المعیشه و حسن الخلق فی الدنیا. حالا نزدیک شدم به بحث خودم، دقت کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، امام صادق فرمودن حسنه دنیاوی میدونید چیه؟ از سعف المعیشه و حسن الخلق. انسان خیلی درگیر قضا و معیشتش و پول زندگیش نباشه، یه فراغتی نسبت به معیشت داشته باشه. سعی معیشت و معیشتن زنکا که قرآن میگه حتما نداری و حتما دارایی هم نیست، همونطوری که قرآن میفرماد و من یعشن ذکر دهمان نغیز لهو شیطانن و هو لهو غرین، اون یا ان معیشتهو زنکا، معیشتش تو زنکه، منظور این نیست که واقعا نداره، داره ولی حرص میزنه، جوش میزنه، غصه میخوره، چی میشه، کم نشه، چقدر قیمت بالا رفت، چقدر پایین اومد، اونجا چی شد، اون ملک فلانی خرید انقدر سود برد، اون این گرفتاره، همش فکرش همین، این دیگه چطور میخواد آقا من تو رشته خودم عرض کنم، بنده میخوام اینو بشینم مطالعه کنم، تلویزیون اونجا حرف میزنه یه حواسم به تلویزیونه، دو نفر اونجا حرف میزنن یه حواسم به اونه، بیرون پنجره قلقله گاهی سرک میکشم، من از این چیزی میفهمم؟ به قول روانشناسا شما اگر یه استخر آب داشتید خواستید عکسی منظره رو روی آب استخر بتابونید، آب استخر باید چی باشه؟ آروم باشه. اگه 10 نفر تو استخر شنا میکنن دست پا میزنن، یا یه لولهی با فشار چند اینچی، با یه فشاری با یه قطر چند اینچی آب رو داره میریزه توی این استخر، آب تلاطم داره، شما منظره میتونید توش بتابونید؟ باید از نظر معیشت انسان خیالش آرامش داشته، خیلی قصه دنیا رو نخوره. عبارت اینجوری معنی کنید. و حسن الخلق، اخلاقش خوب باشه، این میشه حسنه دنیا. چون اون فراغت و اون حسن الخلق به کجا میرسونه؟ حالا نقطه بعدش، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره، آخرتش فرمود رضوان الله و الجنه. پس دوتاست، رفت بدم به اون آیه شریفه. آیه چی است؟ کسانی که تو دنیا خوب زندگی میکنن، دیندار و خوبن، یک درجه شون که حسنه هست در آخرت، اون درجه چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. ولی قرآن میگه ایداله، یا میگه و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اجمالا بگم تا بد بشکافم، رضوان یعنی بالاترین درجه بهشتی برای کسانی که در دنیا به مقام رضا رسیدن. سمبول رضوان فتخلی فی عبادی، اون عبادی کیانن؟ امام حسین یکیشه. لذا این آیه در شأن امام حسینه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد در حالی که چه حالتی داری؟ راضیتن مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی، به این مقام رسیدی. امام حسین میگه این دینداری رو تو کربلا دارم نشون میدم. چه دینداری؟ در مسیر کمال بناس تیکه تیکه بشم، خم به ابرو میارم، راضیم. جوان، در مسیر کمال بناس به نامحرم نگاه نکنی، غرغر میکنی؟ در مسیر کمال بناس روزه بگیری، تنبلی میکنی؟ در مسیر کمال بناس رشوه نگیری، بناس گرون فروشی نکنی، بناس از پولت یه مقداری بگذری، بناس از شهرتت یک مقدار بگذری، بناس تواضع داشته باشی، بناس دوربر دار و دسته نگردی، دوربر حق بگردی. چقدر میگردی؟ نمیشه آخه، من با فلانیا نباشم مشکل زندگی پیدا میکنم. فلانیا متدین نماز شب خون اومده میگه هیئت تشکیل بدیم، وقتی مردیم تو تشییع جنازمون هیئتیا بیان ما رو غریبانه تشییع نکنن. ای وای بر این دین، ای وای بر این دین، دار و دسته بشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. از خدا چی شد؟ این دینداری، دینداری منفعت طلبانه عوامیست که امام حسین تو کربلا داد میزند. من دینم رضای خداست، رضای خدا. اگه در راهش بناس تیکه تیکه بشم، تیکه تیکه میشم. بذارید از مثل فردا بگم، وقت اجازه نمیده بقیه شو بذارم فردا شب. خب فردا روزه دوم محرم، روزیست که اهل بیت وارد کربلا شد. یا الله، اجازه بدید یک دو نمونش رو خیلی سریع عرض کنم. یک، نقطه مقابل. دو، دینداری امام حسین و اصحاب امام حسین. نقطه مقابل، ابن اعصم در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 150، خارزمی اهل سنت کتاب مقتل الحسین جلد 1 صفحه 239، وقتی امام حسین علیه السلام وارد سرزمین کربلا شدن، ابن زیاد یه نامه ای رو داد، آوردن بیارن به امام حسین بدن. اما بعد یا حسین فقط بلغ علی نزول که به کربلا وقد کتب الیه امیر المؤمنین حالا اینجوری نوشته تو کتاب، منم همینو میخونم، یزید ابن معاویه. ابن زیاد نوشت که به من خبر رسیده که تو در کربلا فرود اومدی. امیرالمؤمنین خودش یزید برای من نوشته ان لا اتوسط الوسیر ولا اشبع من الخمیر او الحقك باللطیف الخبیر او ترجع الى حکمی و حکم یزید. یزید برای من نوشته آرام نخوابم، نان خمیر گندم و خوب نخورم، یا اینکه تو رو بکشم، یا اینکه تو رو تسلیم و حکم خودم و حکم یزید بکنم. این نامه رو فرستاد به امام حسین هست. فلما ورد الکلا کتاب قرأه الحسین ثم رما بهی ثم قال، حضرت نامه را که دیدم پرت کردن و فرمودن لا افلح قوم، عبارت رو دقت کنین، رستگار مباد اون مردمی که اشترو مرزات انفسهم علا مرزات الخالق، رضایت نفسشون رو بر رضایت خدا
هرجی میدن. چرا این کارو میکنی؟ دلم میخواد. چرا نمیگی؟ خدا میخواد. امام حسین داره زمینه این انحراف رو به کجا میبره؟ لا افلح قوم اشتروا مرضات انفسهم على مرضات الخالق فقال له الرسول جواب الكتاب. اون فرستاده گفت آقا جون جواب نامه چی میشه؟ قال ما له عندي جواب لانه قد حقت عليه كلمه العذاب. فرمود او جوابی پیش ما نداره، او سزاوار عذاب است، ارزش این که جواب براش بدم نیست. این اون طرف قضیه. حالا بیایید این طرف قضیه ببینید که این طرف چگونه است. وقتی امام حسین علیه السلام وارد سرزمین کربلا شدند، مقتل ابی مخنف، خب یکی از مقاتل قابل توجه ما شیعیانه. ان الحسین لما نزل کربلا و اخبر به اسمها بکا بکاءً شدیدا. وقتی امام حسین وارد سرزمین کربلا شد و پرسید اینجا کجاست، گفتن کربلاست، حضرت گریه زیادی کردن. و قال ارض کرب و بلا، سرزمین گرفتاری ها و بلاهاست. ثم قال، سپس فرمودن قفو ولا ترحلوا منها، بیستید دیگه حرکت نکنید. فها هنا والله مناخ رکابنا، اینجا جایی است که شترهای ما باید بخوابن. و ها هنا والله سفك دماءنا، اینجا جایی است خونهای ما باید ریخته بشه. و ها هنا والله حتك حریمنا، اینجا جایی است که باید حد که حرمت کنن به نوامیس ما. و ها هنا والله قتل رجالنا، اینجا جایی است که مردان ما باید کشته بشن. و ها هلاه والله ذبح اطفالنا، اینجا جایی است که بچه های ما رو سر می برن. و ها هنا والله تزار و قبورنا و به هذه تربه وعدنی جدی رسول الله ولا خلف لقولهی، و اینجا جایی است که قبر ما زیارتگاه می شود و این خاک و این تربت مزور خیلی ها قرار می گیره و این رو جدم به من وعده داده و وعده جدم هیچ وقت خلاف نخواهد شد. یعنی اینا همه هست. حضرت داشتن آروم آروم اذهان آماده می کردن. آماده باشید دیگه، اون لحظه رسیده. کتاب معالی یا سبتین جلد یک، سری رد می شم، صفحه 285 و 286، و همین مضمون رو ابن حجر عسقلانی نویسنده متعصب سنی که کتابی نوشته در رد شیعه به نام السوائق المحرقه، سوائق جمع سائقه، سائقه همین که میزنه و جرقه میزنه و برق میزنه و رد و برقی که ما میگیم، میگه سوزاننده، به عنوان سائقه های سوزاننده‌ای که افکار شیعه رو بسوزونه، کتابو به این عنوان نوشته. او در این کتاب صفحه 117 و ابن سباق مالکی، مالکی مذهب، در کتاب الفصول المهمه صفحه 190، من عمدن از شیعه سنی با هم نقل میکنم، ایشان چی میگه؟ لما نزلو به کربلا، وقتی امام حسین سی سرزمین کربلا وارد شد، اقبلت ام کلثوم الى الحسین، ام کلثوم اومد جلو و قالت یا اخی ان هذا الوادی لمحول ولقد دخلنی حول عظیم. آقا جون این وادی چه وادیه، عجیب ترسناکه، غم به دلم اومد، ترس دلمو گرفت. فقال الحسین اخیه اعلمی انه نزلنا مع ابی هذا الارض، خواهرم من با بابام امیرالمؤمنین تو همین منطقه وارد شدیم. فی مسیره الى صفین، وقتی که حضرت کوفه بودن می‌خواستن برن صفین جنگ با معاویه، از اینجا رد شدیم. فوزه ابی رأسه فی هجر اخ الحسن و رقد ساعه، اینجا یکم توقف کردیم، بابام سرش گذاشت و دامن برادرم حسن یه مختصری چرت زد استراحت کرد. و انا عند رأسه، من هم کنار سر بابام نشستم. فانتبه ابی قلقلن باکیا، یه وقت بابام چشمو باز کرد، دیدم ناآرامه و اشک میریزه و گریه میکنه. فسأله اخی عن ذلک، برادرم حسین از بابام سوال کرد چی شد آقا شما یک کمی خواستی استراحت کنید حالا اینقدر ناآرامید و اشک میریزید؟ فقال کأنی رأیت فی منامی، من از کأنی برداشتم اینه خواب نبوده، شهود بیداری بوده، انگار یه خوابی دیدم. که انی رأیت فی منامی ان هذا الوادی بحر من الدم. من در عالم مکاشفه یا مثل این که تو خواب رویای صادقه دیدم این صحرا همه دریای خونه. بحر من الدم و الحسین قد غرق فیه، و حسین داره تو این دریای خون غرق میشه. و هو یستغیث و لا یغاث، او طلب میکنه، استغاثه میکنه، کمک میطلبه، کسی هم جوابش نمیده. ثم اقبل علیه و قال، حالا امام حسین روز ورود کربلا داره به خواهرش ام کلثوم میگه، سپس بابام رو کرد به من، حالا این سوال و جواب با برادرم حسنه، حالا رو کرد به من و فرمود یا ابا عبدالله کیف تکون اذا وقعت ها هنا الواقعه، وقتی این واقعه برای تو در اون زمان رخ بده چه میکنی؟ قلت اصبر و لا بد لی من الصبر، صبر میکنم و هیچ راهی هم غیر از صبر نیست، یعنی شکایت نمیکنم، از میدون در نمیرم. لذا امام حسین داره چه دینداری رو نشون میده؟ اگر صبر در برابر گناه بهش درست میکند، صبر در انجام عبادت بهش درست میکند، صبر به رضای خدا مقام لقای خدا درست میکنه. این میشه دینداری کمال جویانه، نه دینداری منفعت طلبانه. لذا مثل فردایی وارد کربلا شدن، امام حسین فرمود بار رو بکشایی، دیگه همجور که خوندم اینجا به اون طرف در دیگه نمیریم. اولین دستوری که داد خیمه زینب رو وسط بزنید، خیمه زنهار دیگر بنی هاشم اطرافشون بزنید، خیمه محارم رو اطراف این خیمه ها بزنید، خیمه اصحاب رو اطراف این خیمه ها بزنید که این محارم اینجا حفظ بشه. حالا میخوان از اسب پیاده بشن، عباس میدوه زیر بغل زینب رو بگیر، علی اکبر میدوه زیر بغل زینب رو بگیره، خود امام حسین کمک کنه رباب پیاده شه. اینا ناموس دهرن، اینا عترت پیغمبرن، اینا آل اللهن، با چه عظمتی. اما یه وقتم عصر یازدهم زینب کبرا زن و بچه رو سوار بر مرگا کرد، نگاه کرد یه محرمی که زیر بغل زینب را بگیرد، سوار بر مرکب کند، در میان همه این مردم پیدا نمیشه.